أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سال نو رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم انشاءالله که سال پرخیر و برکتی برای یکایک شما و همچنین برای کشورمون باشه. بحثمون قبل از تعطیلات پیرامون مجسمه سازی و نقاشی بود و تصویرگری های از این دست. گفتیم یکیش بحث فیلم عکس برداریه. اگر کسی بخواد بسیار تسلب شدیدی در جمودی داشته باشه، حتی میتونه نسبت به عکس برداری هم ادعای تحریم بکنه، که خب شاید در برخی از آراء سلفیه هم در روزگار ما این بود که ممانعت میکردن از هر گونه عکس برداری یا عکس گرفتن. کارتون بود که از این دست بود و گفتیم حتی ممکنه چیزهای جدیدی مثل هولوگرام یا اینجور امور سه‌بعدی اینها هم بشه تحت این عنوان قرار بگیره. جمع‌بندیمون در بحث این شد که ساختن مجسمه و نقاشی اگر به قصد ساخت یک شیء است که مورد عبادت قرار بگیره، حرام. همچنین اگر شما قصد ندارید ولی در محیطی است که این لاجرم مورد عبادت قرار میگیره، فضای جامعه به گونه است که شما اگر یک پیکره ای رو بتراشید، مردم او رو عبادت میکنن، گروهی هستن که او رو عبادت کنن، این هم ساختنش حرامه و الا فلا. روایاتش رو مفصل دیدیم، حتی معیداتی هم در درون خود روایات براش پیدا کردیم. اجماعی همون گونه که بگیم مسئله رو مورد نقاش قرار میداد وجود نداشت. در نتیجه پایان بحثمون قبل از عید این بود که اگر ساخت مجسمه ساخت شیء مورد عبادت یا در محیطی است که لاجرم ازش این نتیجه حاصل خواهد شد، حرامه و الا نه، همچین حرمتی درش نیست. چندین نکته بعدش باقی میمونه که این چندین نکته رو با هم بررسی کنیم. اولین نکته این که مرحوم آقای شیخ این قید دومی که ما محل بحث قرار دادیم رو مطرح نکردن. البته مرحوم شیخ میگن کلن تراشیدن پیکره‌ای که به شکل حیوان در میاد حرام، اما این که اگه خود به خود این اتفاق میفته این حرام باشه، این رو که آن مورد بحث قرار ندادن. گفتن نه، اگه شما یه کاری میکنی این نتیجهش اینه که این پیکر شبیه چیزی میشه، این حرام نیست. به عبارت دیگه ایشون میگن اگر کسی قصد تصویر سازی داره حرامه. بیشترم قرارزشون اینه، خب ممکنه شما به خصوص وقتی ما مطلق حرام دونستیم، خب مشکل شما فردا صبح میخوای پیرنتو بدوزی، نوع این نخی که روش میدوزی و شبیه موش در میان، شبیه گربه در میان. این هم زیاد پیش میاد، خود ما هم توجه داریم بعضی وقتا. خیلی وقتا آدم یه خطی رو دفترش میکشه، حواسش هم نیست، فردا نگاه میکنیم مثلا این شبیه یک سر مثلا یک پلنگ در اومده. اینها رو ایشون میگه نه حرام. همین مورد نقاش قرار گرفته و مورد اعتراض مرحوم شهیدی قرار گرفته. اول خود اشکال شیخ رو ببینیم. ایشون میفهمن هازا کلهو مع قصد الحکایت و تمثیل، فلو دعت الحاج الى عمل شیء که یکون شبیه به شیء من خلق الله. اگر احتیاج ما رو کشون به این که کاری بکنه که البته این کار شبیه به خلق الله بشه، ولو کان حیوانم، اما من غیر قصد الحکایت، نمیخواد شبیه او در بیاره. این فلا بأس قطعا. آقای شهیدی اشکالی به ایشون داره، میگه این که میگید قصد باید باشه مرادتون چیه؟ آیا مرادتون از این که میگید قصد حکایت باشه همون علت غاییه؟ یعنی این که من این کار رو میکنم تا حاکی از یک حیوانی باشه، یعنی اساساً چرا قلم رو گذاشتی رو کاغذ؟ برای اینکه حکایت کنه. چرا شروع کردی به نقاشی؟ برای اینکه حکایت کنه. اگه اینه مرادتون، این دلیلی نداره. چه دلیلی وجود داره که بگیم که اگر طرف قصد دارد این حرامه؟ ادله گفته چی؟ ادله گفته ساختن تصویر حرام، تصویر مثلا فرض بفرمایید حیوان حرام، حالا شما قصدت هم این نیست، اون که حاصل میشه خب حرام. من قصدم این نیست که گربه بکشم، ولی از اول میدونم این کاری که میکنم گربه ازش در میام. خب وقتی میدانی که به گربه ختم میشه حرام. یه وقت میگه طرف اساسا نمیدونستیم از اول که این موش میشه و گربه میشه، خب این حرام نیست، طبیعیه، با آدمی که اساسا ما نمیخواستیم این کارو بکنیم. اما نه، من میدونم که اگر مثلا وصل کنید این خط رو به این خط وصل کنم این شبیه گربه میشه، ولی قصد گربه کشیدن ندارم. من قصد دارم که یک مدار الکتریکی بکشم، اما میدونم این مدار الکتریکی وقتی بکشیم سیماش طبیعه مثلا بز میشه. به قول ایشون میخواییم نقشه ایران بکشیم، اما میدونیم نقشه ایران بکشیم مثل گربه خوابیده میشه. پس این که شما قید قصد رو وارد کردید، این با ادله‌ای که خوندیم و شما بهش استناد کردید سازگار میشه. این همون نقطه ایست که ما هم بالا قبول کردیم، گفتیم اگر گفتید بت سازی حرامه، شما قصد نداری بت بسازی، یعنی شیء مورد عبادت، ولی میدونی این مورد عبادت واقع میشه. یه وقته اصلا من نمیدونم این مورد عبادته، یعنی بنده یه نقاشی میکنم، یه مجسمه میسازم، اصلا هم خبر ندارم کسی پیدا بشه اینو عبادت کنه، خب این مسلم حرام است. ولی جاییست من قصدم بت‌سازی نیست، اما میدانم کسانی هستند که فردایی پس فردایی سال دیگه 10 سال آینده این رو میپرستن، اینو گفتیم حرام، اطلاق روایت میگیردش. اما در فرض مرحوم آقای شیخ، آقای شیخ میگه که ساختن هر چیزی که ذروح به نحو تجسیم حرامه، ایشون به چه عنوان اومده قید قصد حکایت رو وارد کرده. اما اگر مرادشون قصد اینه که به هر حال هر انسانی باید فعل قصدی داشته باشه، ایشون خب درسته، خب ما اگه کار حواسمون نیست تو خواب کارایی میکنیم، این که مسلم حرام نیست. خب هیچ کاری در خواب اگه شما حواست نیست انجام میدی حرام نیست. عبارت همون شهیدی رو میبینید، انه ان کان المراد من القصد، قصد حکایت، ان کان من ال ان کان المراد من القصد الى الحکایت، داعویت این قصد و تحریک للمحرک نه للمکلف نحو العمل، که همونه که بهش میگیم علت غایی، کما هو ظاهر ما فرعه علی، ظاهرش اینه، این فلا دلیل علی اعتباره، این دلیل نداری، بل ینفی اطلاق العدله. اما اگه مراد ایشون ما یعتبر فی اختیاریت الفعله، یعنی اون قصدی که آدم باید داشته باشه تصور کنه تصدیق کنه تا بتونه کارش اختیاری باشه، و صدور ای ان مکلف ان ارادتن، خب طبیعتا درست، یعنی موارد دیگه آقای شیخ اگه مرادش اینه که کاری که شما اصلا قصد نداری، یعنی خوابیدی پات میخوره نقاشی درست میشه، یا شما اساسا یک کار دیگه ای داری میکنی یه چیز دیگه ای ازش سر میزنی، مثال زدم شما داری نقاشی میکنی که دفترت خط میکشی که این دفتر رو خوشگل کنی، اساسا نمیخوای موقعی خط کشی کنی بتونی درست بنویسی، یا خطا بعدا شبیه مار میشه، از اول قصد مار کشی نداری، خب درسته این درسته. اما اگه مرادت اینه که باید از ابتدا قصد داشته باشد که مار بکشد، و اگه میدونه مار میشه ولی قصد مار کشی نداره، نه این درست نیست. و سه فرض داریم، یکی این که ما اساسا نمیدانیم و قصدم نداریم، دو میدانیم این نتیجه ازش میاد ولی غرضمون این نیست، هدف غاییمون این نیست، سه هم میدانیم و هم میخواییم این کارو بکنیم. اون دو مورد آخر این اونجایی که میدانیم و این کارو میکنیم، یا میدانیم ولی درسته ما به خاطر دیگه این کارو میکنیم، این تحت اطلاق عدله قرار میگیره. این نکته اول تمام. نکته دوم یه بحثی است که اگه برسیم حالا امروز نرسیم فردا تمومش کنیم، بحث خوبی هم هست، اینه که اساساً ما در بحث حکم گفتیم که چیزی که برای عبادت است حرامه، چیزی که برای عبادت است، عبادت یعنی چی؟ البته میتونه کسی رو بحث نکنه در فقه، بگه آقا هرچی عرفن بهش میگن عبادت، اما واقعیت قضیه اینه که بالاخره ما باید بگیم مفهوم این عبادت چی چیه. یه بار دیگه در بحث بیع اون چیزهایی که مبتدعه للعباده، یه بحثی داشتیم که اون اجسام بیع و شراء اجسام مبتدعه للعباده، که سر مبتدعه بحث بود که آیا یعنی بدعت گذاشته شده است یا یعنی ساخته شده. اونجا به بحث فعل جمله ای کردیم راجع به این. اینجا بحثمون که اصلا عبادت یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید من عبادت میکنم خدا رو، چه کار میکنم؟ عبادت خب بله یک اعمالی هست که این اعمال اصطلاحا ما بهش میگیم عبادت، نماز، روزه، اینا. ولی در حقیقت ماهیت عبادت چیه؟ دو قول عمده وجود داره. یه عده گفتن عبادت یعنی غایت و تذلل و تخضع و خضوع، اون نهایت خضوع، نهایت سرسپردگی، نهایت کوچیکی، نهایت ذلیل کردن خودمون در مقابل یک شی، به این میگن عبادت. یه عده‌ام گفتن نه عبادت یعنی اطاعت. هر دو این گروه ها هم یک شواهدی برای خودشون دارن. بحث رو از رو عباراتشون بخونیم. بزرگانی هستن نظر دادن، امام هم یه نکته توش دارن، روایاتی هم توش داره. ببینیم صفحه 251 ابن بعد عبادت رو خشوع و ذلت معرفی کرده. مرحوم شیخ طوسی در تبیان گفته یل خضوع بالقلب در اعلا مراتب خضوع، که به سبب این خضوع آدمی کسی رو که نعمتهای بزرگی داره تعظیم میکنه و لذا فذلک لا یستحق العباده عباده غیر الله. به نظرم عبارت افتادگی داره، یعنی فلذالک لا یستحق کل عباده لغیر الله. این عبارت احتمالا یه افتادگی داشته باشه. نگاه بکن، چون من اینو قبل از عید نوشته بودم دیگه، دیشب دوباره تبیانو نعیدم. صدر المتعلهین عبارتی داره، ایشون در تفسیر قرآن کریم مرحوم صدران اینو داره، عباده ضرب من الشکر، عبادت یک نوع شکرگزاری است. و قایه فی اون بالاترین درجه است، لانها الخضوع و تذلل، یدل علی اعلی مراتب تعظیم، ولا یستحق احدون، هیچکی مستحق این نمیشه که شما عبادتش کنید مگر این که به این اصول نعمت ها رو به شما داده باشه، الا به اعطاء اصول نعم که چیه؟ خلق الحیات، قدره، حس، شهوت. و کیه که اینا رو میده؟ ولا یقدر علیه احد الا الله، فقط خداست که اینا رو میده. فلذالک اختص سبحانه به ان یعبد، خداوند اختصاص به معبودیت داره. ولا یجوز العباده لغیره، اما اگه کسی گفت آقا عبادت طاعته، خب طاعت که مربوط به غیرم است، شما از مولا، از پدر، از زن، از همسرش اطاعت میکنه، از حاکم شهر اطاعت میکنه. اطاعت ربطی به تذلل و خضوع نداره. لذا میگن بخلاف طاعه فانها قد تحسن لغیره، که طاعت العبد مولا سلطان زوج، فمن قال که میگه عبادت همون طاعته اخطا، این خطا کرده، لانها غایت التذلل، عبادت اطاعت نیست بلکه عبادت غایت تذلل دون طاعه، فانها مجرد موافقت الامر، اطاعت من با امر او موافقت کنم. ممکنه بعدشون میگن ممکنه یه نفری اطاعتم بکنه هیچ خضوعی هم نداشته باشه. در بحث قاضی اگر شما میدونی قاضی اشتباه حکم میکنه، اگر میدونی قاضی اشتباه حکم میکنه اطاعت هم میکنی، اما نه تنها خضوع نداری بلکه صد تا تو دلت هم فوش میدی. این روایت معروفه که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان که تعبیر پیامبره، اتفاقا در همین مورده. دو نفر در زمان رسول الله با هم دعواشون میشه، میرن پیش رسول الله، اونی که ناحق بوده شاهد میاره، بیانه میاره، پیامبر هم مطابق او بهش حکم میکنه. بعد پیغمبر نگاه میکنه میبینه این یارو خوشحال شده، میگه که چیه؟ میگه هیچی، ما این دنیا که خوردیم بالاخره با همین دوز و کلک مال رفیقه رو بالا کشیدیم، اون دنیا چی دیگه از حکم رسول الله بهتر؟ شما به نفع من حکم کردید. ادامه این روایت اینه که پیغمبر میگن نه، من به ظواهر حکم میکنم، ولی اگر فی الواقع گناهی کرده باشی اون دنیا یقتو میگیرن. حکم قاضی که ما در بحث شیعه اینو داریم، مصوبه نیستیم، حکم قاضی ظاهره، ممکن اشتباه کن. اگه شما خودت میدونی که اشتباه کرده هر نداری تن بدی. افراد ثالث و رابع ممکنه بگیم اگر بخوان به حکم قاضی عمل نکنن نظم اجتماعی به هم میخوره. یعنی یه بحثی هست که اگه من میدونم که شما با زید دعوا داری این خونه حضرت عالی رو قاضی اشتباهن ورداشته داده به زید، من برم از زید بخرم یا نخرم؟ اگه همه مردم بخوان تن به این ندن نظم اجتماعی به هم میخوره. ولی اول از همه خود آقای زید که میداند خونه شما رو به ناحق گرفته مجرمه پیش خدا، تو این دنیا نه. لذا پیامبر میگه انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من در ظاهر به بینه و قسم میام و قضاوت میکنم، اما اینکه فعل واقع مسئله چیست شما با خود داری با خدا رو دو معلوم میکنه. قاضی جهنم تو رو به بهش تبدیل نمیکنه. میگن در الان هم کشورهای غربی کجا بوده، یه قاضی بوده که جاهایی که یقین داشته حق با یکیه، اما ادله به نفع طرف مقابل بوده، این زیر حکم اینجوری مینوشته، مینوشته که آقا این مسئله من حکم میکنم که مال مثلا زید، در حالی که یقین داشته که این مال ام. بعضیش مینوشته اما آقای زید برو شما با این پول که گیرت اومد یه روح دیگه‌ای برای خودت بخر، اون روح قبلیت هم بنداز جلوی سگ که سگ هم حاضر نیست برداره، چون اون روح قبلیت مثلا فرض کن ظالمه، دروغگوه. خب این در رابطه با عبادت و اطاعت، ممکنه اطاعت بشه ولی خضوع که نداریم ما که. میفرماید و من قال ان العباده هی الطاعه فقد اخطا لانها غایه التذلل دون الطاعه فانها مجرد موافقت الامر الا ترى ان العبد یطیع مولا ولا یکون عابدا له والکفار یعبدون الاصنام ولا یکونون مطیعین له. از اون طرفم کفار از صنم عبادت میکردن اما اطاعت که نمیکردن. چرا؟ به خاطر اینکه از لا یتصور من جهتهم الامر، چون صنم امری نمیکرده. نکته مهم اینه که ما روایاتی داریم برخلاف این نکته‌ای که صدرا داره. یک روایتی داریم که میگه نه اتفاقا عبادت همون اطاعته. ببینید حدثنا تفسیر علی ابن ابراهیم، حدثنا جعفر ابن احمد قال حدثنا عبید الله ابن موسا. من نمیدونم چرا اینا رو اینقدر با قدرت زیرش ای گذاشته، ظاهرا حدثنا یعنی این باید عبیده خواهلش باشه، حالا چطور هم اینو هم بعدی رو حدثنا الحسن ابن علی که خیلی با محکم اعراب گذاری اینجوری کرد. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال فی قوله و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا یوم القیامه. در ذیل این آیه حضرت فرمودن ای یکونو هؤلاء الذین اتخذوهم آلهه من دون الله علیهم ضدا یوم القیامه. چیا ضد اینان؟ آیه اینه میگه اینا میرن یه سری آلهه بت بر خودشون میگیرن که عزتشون بشن، اما در اون دنیا میشن ضدشون. بعد حضرت میفرماین که اونایی که ضد شدن چیکار میکنن؟ یتبرعون منهم. میگن آقا به ما چه؟ ما که نگفته بودیم یه بار پرستش کن. و من عبادته؟ میگن آقا بی خود ما رو عبادت کردن. ثم مقال از اینجا شاهده ماست لیس العبادت هی السجود و رکوع انما هی طاعت الرجل. عبادت اطاعته و من اطاع المخلوق فی معصیت الخالق فقط عبده. کسی که یک مخلوقی رو میاد و اطاعت میکنه در حقیقت از این مخلوق اطاعت کرده. همین مطلب رو زیر یک روایتی مرحوم ملا صالح مازندرانی شارح اصول کافی ایشون اینو داره. ببینید عبارت شو روایتش اینه: محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله در قوله اتخذوا احبارهم و رحبانهم اربابا من دون الله. میگه مسیحی ها احبار و رحبانشون و یعنی بزرگانشون و اینا رو ارباب میگرفتن بدون خدا. بعد میگه که حضرت میفرماین بابا اینا برای احبار نماز و روزه نمیخوندن ها. والله ما سامو لهم این للاحبار و ما سلو لهم بر احبار و رحبان. پس چه کار میکردن؟ میگه اون احبار و رهبان هرچی میگفتن اینو قبول میکردن. ولیکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فاتبعوهم. اونا حلال و حرام میکردن اینا میگفتن چشم، حلال و حرام و حلال میکردن میگفتن چشم. ای اینجا عبارت خود مرحوم آقای مازندرانی میگه ای فتبعوهم فی تحلیلهم و تحریمه و اوامرهم و نواهیهم و تلقوا به قبول هامنهم. هرچی میگفتن قبول میکرد و تلک المتابعه عبادتن لهم. ببینید ایشون هم میگه عبادت متابعت. یا این که اینجوری بگیم فتبعوهم فی ذلک در این مسئله از اونها تبعیت میکردن و عبدالله به حکمهم نه خدا رو عبادت میکردن، اما به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احبار و رحبان میگفتن، یعنی میگفت چون تو میگی من خدا رو قبول دارم. پس در حقیقت عبادت رحبان بود نه عبادت خدا. یعنی نمیگه چون خدا گفت من تو رو قبول دارم، میگه چون تو میگی من خدا رو قبول دارم. از این بابا به خدا رسیده. مثل اینکه گفته بود آقا خب از کجا میگی مثلا این مسئله است؟ گفت خدا میگه. گفت خدایی از کجا میگی است؟ گفت از حضرت ابوالفضل گفت دیگه. این یعنی از ابوالفضل به خدا رسیده. این تلک العباده فی الحقیقه عباده لهم، عبادت اون رحبانه. صحیحش اینه که بگه چون خدا گفته من از تو تبعیت کنم از تو تبعیت میکنم، در حالی که اینو برعکس بگه. وحین ازن قوله ما سامو لهم ولا سلو لهم، معناش اینه ما فعلو تلک العبادات و نظائرهم لهم قصدن لعبادتهم. اینا واقعا این کارا رو به قصد عبادت رحبان نمی کردن، ولی اتبعون فی ما، ولی تبعیت می کردن. چی؟ فی ما وضع من الاحکام من عند انفسهم، همجور علکی می گفتن این کار بکن، اونا می گفتن باشه. یعنی طرف به شما میگه اگه اینجوری بشه، به شما بگه برو یه نماز 25 رکعتی یه نفس بخون، شما نماز رو بر خدا می خونی ولی به واسطه اینکه این گفته می خونی. امام میگن حضرت میفرمان این حرامه، این عبادت. و عتو بالعباده المستندت الیها این الرحبان و تلک العباده عباده لهم من حیث لا یعلمون. پس اینا در حقیقت داشتن کیو عبادت میکردن؟ رحبان. و ما تزمنه هذا الحدیث و نظیره من ان طاع اهل المعاصی عباده لهم. بعد نکته، ممکنه که اینجا بگه آقا این حدیث، آقا حدیث مجازیه، یعنی طاعت عبادت نیست، تعبیر مجازی به کار رفته. ایشون میگه نه، این حدیث به حدیث‌های دیگه جارن علی الحقیقه دونه تجوز، این مجاز نیست. چرا؟ به خاطر این که از اینجاش مهمه، عبادت لیس الا طاعت و الانقیاد. دقیقا نقطه مقابل حضرت مستطاب صدر المتعلهین و اون مطلبی که از شیخ طوسی اول خوندی، یه عبادت همینه. و لذالک جعل الله تعالی الحوا الهن لمن اطاعه. در آیه شریفه کجا میگه افرعیت من اتخذ الهه حوا، کسی که حواشو هوای نفسشو خدای خودش قرار میده. اذا کان اطاعت الغیر عبادتا له کان اکثر الناس یعبدون غیره تعالی. و لذا همه مشرکن، چون اطاعت هوا یا اطاعت غیر اینا همش عبادت غیره. لأنهم یطیعون نفس اماره و قواه شهویه و غضبیه خودشون رو. و اینها هی الاسنام التی هم علیها آکفون. و اینم تعبیر از آیه گرفته، این همون بت‌هاییست که مردمان نزد او اعتکاف کردن. و الانداد التی هم لها آبدون، انداد این ند خدا هستن، شبیه هایی هستن که رفتن و عبادت میکنن. و هازا و شرک الخفی نسعل الله ان یعصمنا عن و یطهر نفوسنا من. خب تا اینجا از حیث عبادت دو قول دیم، خیلی هم محکم مقابل همه. یه قول میگه عبادت عبارت است از خضوع و اطاعت عبادت نیست. اگه من اطاعت شما رو میکنم معناش نیست که عبادت کردم. یه قول که دو تا روایتم به کمک گرفت چی بود؟ میگفت نه، عبادت هم و اطاعت. قول دوم ممکنه مورد اعتراض قرار بگیره که آقا اینها این عباراتی که شما از روایت آوردی نه از باب مجازه. اونا میگن نه، اصل اینه که مجاز نیست، اصل حقیقته. البته اصالت الحقیقه چنان که میدونیم اینجور جاها جاری نمیشه. چرا؟ چون اصالت الحقیقه در کشف مراد جاری میشه، نه در حقیقیت مراد. اینجا الان مراد که معلومه پس نمیدونن به اصالت الحقیقه، اما حالا استناد و اصالت الحقیقه نکنن، صرف گفتن اینجوری. حالا ببینیم مرحوم آقای شعرانی، فردا میخونیمش، این کلام مرحوم آقای مازندرانی رو آورده و بعد اومده و جمع کرده بین اینها، فردا بحثمون ادامه داره.